أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بحسن قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در مورد امکان عقلی استعمال لفظ در اکثر از معنا بحث میکردیم. ادله مخالفین و قائلین به امتناع رو بررسی کردیم و اولین مورد استدلال مرحوم محقق خراسان رضوان الله تعالی علیه بود. دومین مورد استدلالی است که میرزای نائینی بر امتناع فرموده است. شون گفتند که در اجود در فواید من فی الجمله مراجعه کردم، مطلب رو نیافتم، ولی در اجود تقریرات اینجور فرمودن: الحق و امتناع و استعمال لفظی اکثر من معنا واحد علی نحو الاستقلال بحيث يكون الإطلاق الواحد استعمالين حكما بل حقيقة وإن كان ذات المستعمل واحدة. فرمودن که حق این است که استعمال لفظ در اکثر از معنا به نحو استقلالی، یعنی انسان که در لفظ اگر در دو معنا به کار میره انگار دو بار به کار میره، انگار که دو استعمال است. حالا یا در حکم دو استعمال است، چون یه بار که داریم لفظ و تلفظ میکنیم، یا نه حقیقتا هم دو استعمال است، هرچند که یک بار کلمه رو ادا میکنیم تلفظ میکنیم، اما حقیقتا ما این کلمه رو همون موقع داریم در دو یا سه معناش استعمال میکنیم، حقیقتا دو یا سه استعمال است. گرچه مستعمل لفظ یکیست، یه بارم ادا میشه، ولی انگار چون دو معنا رو میخواییم برسانیم و سه معنا رو میخواییم منتقل کنیم، گویی و بلکه حقیقتا دوبار و سه بار در استعمال میشه توأما. این محال است. چرا محال است؟ استدلالی که میفرماین دارای دو سه مقدمه است. یکی راجب ماهیت استعمال بر اساس نظر خودشون به اصطلاح تمسک میکنن به عنوان مقدمه اول. مقدمه دومشون این است که اگر ماهیت استعمال انسان باشد که ایشون معتقد هستن، معنا اولا و به ذات دیده میشود و لفظ گویی ثانیان و بالعرض دیده میشود. لفظ اولا و به ذات در مد نظر نیست، بلکه ثانیاً و بالعرض ما میخواییم معنا را ادا کنیم، معنا را ملحوظ و منظور میکنیم، اما لفظ را هم اگر منظور و ملحوظ میکنیم به نحو طبعی او را لحاظ میکنیم. و سوم مقدمه این که اگر بنا باشد که استعمال به این معنا باشد و در هر صورت ما لفظ و معنا را بخواییم لحاظ بکنیم، لفظ رو ملحوظ بداریم در حالی که معنا مقدم بر اون است و معنا اولا و به ذات ملحوظ می شود، وقت معنا دو تا بشه، سه تا بشه. اون چه که اولا و به ذات ملحوظ است معناست، دو یا سه تا اولا به ذات داریم که ملحوظ شده است. و در اینجا همزمان ما داریم در واقع بر همین لفظ در آن واحد دو یا سه لحاظ استعمالی رو بار میکنیم، چرا که ما داریم دو معنا رو لحاظ میکنیم، سه معنا رو لحاظ میکنیم و در آن واحد از همین لفظمون دو سه معنا رو داریم لحاظ میکنیم، اصالتاً هم اونا لحاظ میشوند و به تبع و به نحو تبعی داره لفظ لحاظ میشه. به این ترتیب ما اولا دو یا سه لحاظ رو با هم جمع کردیم برای اینکه هر دو معنا رو یا هر سه معنا رو بعد لحاظ کرده باشیم. خود این که ذهن بتواند، انسان بتواند، نفس قادر باشد همزمان و توامن دو چیز رو لحاظ بکند، این امتناع عقلی داره و شاید اینو بتونیم بر فرمایششون اضافه کنیم. اون وقت این دو سه لحاظ به فرض امکان داره بر بار میشه بر دوش یک لحاظ، یه بار لفظ لحاظ میکنیم، ما میخوام یه قدر اشکال رو تشدید کنیم. به این ترتیبشون بفرمان که امتناع عقلی داره که لفظ رو در دو یا سه معنا و بیشتر بتونیم توامن و فی آن واحد استعمال کنیم، چون اجتماع لحاظات لازم میاد و به اضافه اون نکته که ما عرض میکنیم وقت تازه اون لحاظات همه باید به نحوی پیوند بخورن به لحاظ واحدی که ثانیان و بالعرض میشد، یعنی لحاظ لفظ. پس بنابراین سومی به نحوی نتیجه دومیست، اینا بر هم مترتبن، یعنی وقتی استعمال رو عبارت بدانیم از طرزی که ایشون میفرمایند ماهیتش رو که الان توضیح میدیم و بعد مستلزم لحاظ است، بعد در مقدمه سوم میگه دو لحاظ یا سه لحاظ خواهیم داشت. حالا ما اجتماع افزودیم این که علاوه بر اینکه دو سه لحاظ رو باید بکنیم، همه اینها هم از یک لحاظ راجب لفظ برخواهد آمد. شون راجب استعمال مطلبی که دارن شاید نقطه اساسی فرمیشون هست و پیشتر هم بحث کردیم این است که مقدمه اولیشون رو تشکیل میداد، این است که ایشون می‌فرمایند استعمال عبارت از ایجاد معنا در خارج، الغاء معنا در عین. در واقع اون کسی که لفظ رو استعمال میکنه کار خالقیت رو میکنه، لفظ رو که ادا میکنه معنا را ایجاد میکنه، سبب ایجاد معنا میشه. به محض اینکه لفظ تلفظ میشه از سوی مستعمل، معنا در ذکر مخاطب پدید میاد. در واقع با استعمال معنا در ذکر مخاطب، در ذهن مخاطب که نوعی خارج است، پدید میاد، موجب ایجاد اون معنا میشود. در واقع آقای مستعمل با تلفظ لفظ، این در واقع نظریهشون در مسئله استعماله. و اگر این است، اون وقت در واقع آقای مستعمل باید لفظ رو لحاظ کنه، معنا رو هم لحاظ کنه، اگر دو یا سه معنا بود سه تا معنا رو هم باید ملحوظ داشته باشه و قهرن در ذهن مخاطب هم باید این دو سه معنا خلق بشه، حدید بیاد، ایجاد بشه. و ایجاد اون هم یه نوع لحاظ است دیگه، به هر حال لفظ در معنا در ذهن مخاطب هم خطور میکنه، ملحوظ میگردد. در واقع واقعی این لازمش این است که اجتماع لحاظن یا لحاظات لازم بیاد و ذهن قادر نیست همزمان فی آن واحد همین لحاظات رو انجام بدهد. عرض شود که ایشون البته میفرمان دیگه وقتی ما میگیم من هست، امتناع هست از استعمال در اکثر از معنا، فرق نمی کنه در دو معنای حقیقی، در دو معنای مجازی، یه معنای مجازی و یه معنای حقیقی، مفرد باشد، تثنی و جمع باشد، یا به نحو نفی باشد یا اثباتی باشد، همه اینا این محضور درشون هست. چون مهم این است که محال لازم میاد و در همه اینا این نوع محال لازم میاد، چون در همه اینا باید لحاظ انجام شود، لحاظین و لحاظاتی همزمان باید صورت بپذیره در ذهن آقای مستعمل و احیانا در ذهن آقای مستمع و مخاطب، که ایشون به مخاطب اشاره نفرمودن چون بس از استعمال دارن، ولی ما عرض میکنیم به هر حال اونجا هم هست دیگه، به هر حال مخاطب باید همزمان بتونه دو سه معنا رو تصور کنه، به ذهنش منتقل میشه دیگه. عرض میکنیم که چنون که قبلا هم بحث شده و دیگران هم نقد کردن نظری ایشون رو، اولا اینکه استعمال ایجاد معنا در خارج است و القاء معنا در عین است، این محل بحثه. یعنی چه که استعمال ایجاد معنا در خارج است؟ استعمال کارکرد تکوینی داره؟ اینجوریه واقعا؟ استعمال کارکرد تکوینی نداره. اینا وضع استعمال همینا عالم اعتبار است. این به اصطلاح نقد و بر نظریشون وارد کردن. بنگهی علی فرض که بفرمایید از مسئله نقد اصل نظریشون در استعمال عبور کنیم، ولی این علی المبناست. شما ایراد رو باید به نحوی مطرح کنید که دیگران هم بپذیرن. بر مبنای خود شما این مشکل پیش میاد. خب اگر کسی برگرده بگه که چون مسلم است که استعمال لفظ در از اکثر از معنا ممکنه، که قطعا اینجوریه، از در این که در خصوص نظریه شما در مسئله استعمال اشکال لازم میاد، معلوم شد نظریتون اشکال داره. شما نظریه رو مسجل گرفتید، بعد میگید بر اساس نظریه ایمانی همچون مشکل پیش میاد، معلوم شد مشکل از نظریه شماست. چرا؟ برای اینکه استعمال در اکثر از معنا عقلا و عقلائیا و وقوعا و خارجا ممکن و مجاز است. این اولا. ثانیا این که میفرمید شما لفظ به تبع لحاظ میشود و معنا اولا و به ذات لحاظ می شود، این که تأثیری نداره در مسئله محل بحث ما. چون مسئله شما این نیست که لفظ رو اولا و به ذات لحاظ کنیم، معنا رو مثلا ثانیاً بالعرض یا بالعکس. این فقره از کلام شما دخیل نیست در مسئله ما. شما اون چرا که محظور می دانید و مشکل می دانید این است، می فرمید که دوتا لحاظ قابل جمع نیستن و ظاهرن دو لحاظ رو هم در ذهن و ذکر مستعمل مطرح می فرمایید. ما اضافه کردیم در ذهن مخاطبم باید همزمان دو سه معنا خطور کنه. مسئله اصلی ما اینه، اینو باید حل کنیم ببینیم واقعا در اینجا مشکلی هست، واقعا اینجوریست که دو لحاظ قابل جمع نیست. پس مرا برای این که بفرمایید لفظ ثانیان و بالعرض ملحوظ می شود، این اصلا در استدلال جایگاهی نداره. شما باید بفرمید آقا زمانی که مستعمل لفظ را می خواهد ادا کند و دو معنا و سه معنا اراده کند، در حین این که لفظ را ادا می کنه باید اون دو معنا و سه معنا را همزمان نتونه لحاظ کنه و نمیتونه. اینو باید بفرمید. و الا این که شما میفرمایید ما اینجا هم لفظ و لحاظ میکنیم هم معنا را، نقض کلام خودتون میشه. دارید اعتراف میکنید که آقا همزمان هم لفظ رو هم معنا رو لحاظ میکنیم. مگه شما نمیفرمایید که معنا اولا و به ذات ملحوظ میشود و لفظ هم به تبع ملحوظ میشود؟ پس شما خودتون الان دارید همین الان اعتراف میفرمایید که دوتا لحاظ شد. آقای مستعمل باید ناچار است هم معنا را هم لفظ را، ولی خب این چون این است که یکی کمرنگتر یکی بررنگتره، یکی اولا به ذات دیگری ثانیان و بالعرضه، ولی دوتا ملحوظ باید بفرمید دارید. شما دارید اعتراف میکنید بر این که میتوان دو لحاظ را توامن و فی آن واحد داشت. این بیان شما اگر مسئله لحاظ لحظه نمیفرمودید، ناقد شما شاید به ذهنش نمیرسید که به گردن شما بگذره که آقا شما که دارید خودتون قبول میکنید دو لحاظ رو همزمان، چون زمانی که معنا رو لحاظ میکنید یا لفظ را یا هر کدوم از اینا رو لحاظ کنید، اون دیگری که مفعول نیست که، اون دیگری ملحوظه، اون دیگری هم در کنار هر یک از این دو لحاظ حضور داره. پس بنابراین همزمان دو تا لحاظ در ذهن آقای مستعمل حضور دارد. شما با این تبیینتون در واقع اعتراف فرمودید به اینکه دو تا لحاظ توامن ممکن است. این هم به اصطلاح نکته دوم. نکته سومی که ذیل فرمایشون عرض میشه این است که ما قبلا در نقد فرمایش محقق خراسانی عرض کردیم، ایشون فرموده بودند که اجتماع لحاظین احیانا محال است. ما آمدیم تحلیل کردیم، گفتیم اولا لحاظین نیست، دست کم 10 تا لحاظ آوردیم این خاطرتون باشه، گفتیم خیلی سار باید تو فرایند استعمال ما لحاظ کنیم، اونم تازه در فرایند استعمال 10 تا لحاظ رو گفتیم، از این که اول معنا رو لحاظ کنه، بعد به ذهنش خطور کنه که اینو من به دیگری منتقل بکنم نکنم، مفید است مضر است، انتخاب بکند، بعد بگوید چگونه منتقل بکنم، بعد بگوید با لفظ منتقل کنم، بعد بین الفاظ مختلفه بگرده بهترینش رو انتخاب کنه و همینطور. اولا دو لحاظ نیست و لحاظات مختلف است. ما در واقع شما می‌بینیم دو لحاظ، ما نمی‌ترسیم از تعدد لحاظات، ما لحاظات تکثیر هم می‌کنیم. ولی واقعیت امر این است که در همین فرایندی که میگیم 10 تا لااقل، گفتیم اقلش این 10 تاست، 10 تا لااقل لحاظ پیش میاد، بسیاری از اینها تو امان لحاظ میشوند، بسیاری در کنار همدیگه هستن. مگه شما تصور میفرمایید که آقای مستعمل وقتی لفظ و لحاظ میکنه، معنا و لحاظ میکنه، اون فرایند رو طی میکنه، هر کدوم به هر مرحله و به هر مرتبه از اون فرایند با اون سیر مراحل میرسه قبلی رو فراموش میکنه؟ مگه قبلی دیگه منظورش نیست؟ نه خیر، همینا رو تو امان در ذهن داره حرف میزنه. اینجوریه که بگیم مثل آدمایی که حافظه نزدیکشون از دست دروشن، لفظ و لحاظ میکنه تا بره معنا رو لحاظ کنه لفظ رو یادش بره، اینجوری که نیست، لفظ همچنان در ذهنشه، معنا رو لحاظ میکنه، این گزینش ها که عرض کردیم صورت میبنده، همینا ملحوظ میشه همزمان. اینم یه واقعیتیه. شما که اهل حلسف هستید توجه دارید اصلا لحاظ در اینجا، معنی لحاظ در اینجا احاطه نفس به اون شی است، لحاظ کردن یه نفس محیط بر اون شی باید بشه. و شما میفرمایید که نفس نمیتواند محیط بر دو چیز بشود، دو ملحوظ بشود. شما به عنوان یک فیلسوف که این هویت این استعمار را تحلیل بکنید، میخواد بفرمید که دو لحاظ مؤثر نیست؟ ما به نظرمون میرسه که اینجوری نیست، نفس قادر است، نفس مجرده، نفس که جسم نیست، ماده نیست که بگیم دو چیز در آن واحد درش اجتماع احیانا نمی کنه، نمی تواند اجتماع کند. نه خیر، نفس مجرد است و قادر است همزمان در آن واحد چند چیز رو در خود جای دهد و واقعیت خارجی اینو داره تایید میکنه. ما بسیار داریم افعال اختیاریه که همزمان از یه نفر صادر میشه. ما از بحث استعمال بریم خارج شیم، سایر افعال انسان، آیا نمیشود که یک انسانی در آن واحد هم حرف بزنه، هم راه بره، هم چیزی بخوره؟ اینا فعل نیستن؟ آیا این افعال اثر بیهوشی و غفلت انجام میگیره، در غفلت واقع میشه، یا همه رو هوشه؟ همه اینا مقدمات ارادیش تو امن داره انجام میشه، چون هر یه فعلی گفتیم مبادی اراده داره، داره راه میره، مرتب بیشمار مقدمات ارادی ازش صادر میشه، ولی که برای حرکت دادن هر بار مثلا یه قدمش کلی همون سرته میشه که آقا این کارو بکنم، همون بلند بکنم، جلو ببرم، نفعش چه میشود، ضررش چه میشود. حالا همون موقع در حالی که پاشو تکون میده باز در آبم مینوشه، بازم همین مبادی اراده اونجا هم اتفاق میفته، من تشنه هستم، باید این آب است، این اثرش این است، فایدهش این است، این کارو باید بکنم، چگونه این کارو بکنم، دست عضلات دستش حرکت میکنه، همون موقع هم با همراهش داره گپم میزنه، حرفم میزنه، هر کلمه‌ای که باید ادا کنه همین اتفاقا میفته، هر کلمه‌ای که ادا میکنه همین لحاظات، لفظ لحاظ میکنه، معنا لحاظ میکنه، مخاطب کی هست، کدوم لفظ انتخاب بکنم، همینا سیطری میشه. نفس خیلی توانتر از این حرف هاست که شما میرزا اینا اینو میفرمید. نه نفس قادر است همزمان، نه اینکه دو معنا رو لحاظ کند، یا لفظ و معنا رو تو امن لحاظ کند و در حافظه داشته باشد، بلکه چندین فعل از او صادر میشه و تمام اینا عالمی از مقدمات و مبادی داره و همه اینا تو عمل صادر میشه. عدل و دلیل الا امکان شی وقوعه، داره اتفاق میفته، روزمره داره اتفاق میفته. چطور شما میفرمید که لحاظا این میسر نیست؟ نه خیر، لحاظا این میسره، بلکه لحاظات میسر است. فعل، فعل واحد که مستلزم دو سه لحاظ باشد که هیچ، چند فعل که مستلزم لحاظات مختلفه باشد که جمع بزنید یه وقت بینید همزمان داره چندین و چند لحاظ از انواع مختلف، متعلق فرق میکنه، غایت فرق میکنه، داعی فرق میکنه، ابزار فرق میکنه. یه وقت شما میفرمید که دو معنا رو لحاظ کنیم، اشکال به یه معنا تشدید کردیم و تکثیر کردیم، اونجا دو معنا و یک جنس لحاظ است. انواع لحاظ ها از اجناس مختلف لحاظی، چون یکی آب مینوشه دیگری سخن میگه، یکی راه میره، در این حال هم موقع ذهنش هم داره کار میکنه، تازه داره حساب کتاب هم میکنه. از اجناس و قماش های مختلف لحاظات مختلفه رو نفس آدم قادره. چطور شما میفرمید که به اصطلاح انسان قادر به این امر نیست؟ علاوه بر اینها تو عالم، در واقع یک اشکال روش شناسی میخواییم بکنیم بیشون، در عالم مسائل اعتباری و یا اصلا غیر اعتباری، بفرمید اصلا تکلم اعتبار نیست، تکلم یک تحرک تکوینی است، قبول. در اینجور عوالم یا نباید سراغ این مسائل پیچیده فلسفی رفت، چون مسائل عقلی رو وردید تو اینجا و بعد ظاهرن به ذهن شریفتون این نکات جزئی که مطلبه عرض میکنیم اون لحظه حضور نکرده و بعد میفرمایید به اصطلاح امتناع داره. ولی اگر بناس روش این نیست که ما همینطوری بگیم، روش درست آن است که ما بیایم تحلیل کنیم، یعنی بیایم به درستی ماهیت استعمال رو تحلیل کنیم، ماهیت فعلی که از انسان صادر میشه تحلیل کنیم. شما که مسئله طلب و اراده رو وارد اصول کردید و خود شما مسئله مبادی اراده رو مطرح فرمودید، و شما اینجا غافل میشوید که هر فعلی مبتنی و مسبوق به مجموعه از مبادی، و بعد توجه نفرمودید که چندین فعل از آدمی صادر میشه که هر کدوم اونها باز داره مبادی هستن، همه همزمان داره اتفاق میفته، در طول هم که نیستش که همون لحظه دارم من هم آب می نوشم، هم راه میرم، هم سخن میگم، هم دارم فکر میکنم و حساب کتاب میکنم تو ذهن خودم، و بسا افعال دیگه هم باز انسان قادر باشه. این است که اگر وارد یه همچین وادی و شیوهی میخواییم به صلاح تحلیل میخواییم بشیم، باید تحلیل رو دقیق تر بکنیم. در پایان یک نکته رو بد نیست تذکر بدیم که مرحوم آقای خویی وقتی اجود رو من دیدم، زیلش، زیل همین جایی که نظر استادشون رو تقریر فرمودن، در زیلش یه پاورقی زدن و در اون پاورقی به نظر میرسه که کلمه استعمال رو، استعمالین در تعبیر مرحوم میرزا هست، چون فرمودن که فنل، بله، به حیث یکون الاطلاق الواحد استعمالین، گوی یا فن الاستعمال کما رفت، ظاهرن یا پاینتر، اون شاید احتمالا این واژه پاینتر استعمال، بله، این تعلق لحاظ الاستعمالی، ببخشید اینو، این کلمه استعمالی رو استقلالی، با اینکه شون مقرر است، نمیدونیم حالا چی بوده، چه اتفاقی افتاده، لحاظ استعمالی فی آن واحد رو لحاظ استقلالی فی آن واحد انگار در ذکرشون بوده، و بر این اساس شروع کردن نقد کردن نظر استادشون، پاورقی زدن تو تقریرات، با اینکه تقریرات خودشون نوشتن، از تقریرات، تقریرات اصول مرحوم نائینی در صوت مرحوم آقای خویی است، ولی شونجا یک گذشته و یک پاورقی زده و با فرض این که لحاظ استقلالیه، بعد شروع کردن ایراد گرفتن که آقا لحاظ استقلالی ممکن است یا ممکن نیست، و بعد گفتن اصلا وضع حقیقتش تعهد است و نظری خودشون مطرح کردن. و همین خطا رو استاد بزرگوار ما در یه دوره از اصولشون کردن، ایشون هم همین اشتباه کردن، بر همین اساس هم نظری مرحوم آقای نائینی رو نقد کردن. ولی ایشون میگه که در دوره بعد که تدریس میکردن متفتن به این به اصطلاح مطلب شدند و لحاظ استعمالی در واقع قرائت کردن و جواب دیگه ای به میرزای نائینی دادن. به حالی همچه خطای لفظی هم توسط این دو بزرگوار در ذیل تعبیر مرحوم میرزای نائینی اتفاق افتاده است.
بحث خود کلم استقلالی هم فی آن واحد نمیتونیم مرتبطش بکنیم با موضوع
اشکال نداره، شاید به اصطلاح در معنا مشکلی پیش نیاد، ولی ایشون تعبیرشون استعمال در واقع لحاظ الاستعمالیه و ایشون در پاورقی فرمودن لحاظ الاستقلالی و نقدی که کردن به اصطلاح مبتنی بر این تعبیر و تلقی است و الا همینجور هست، چون ایشون گفتن که استعمال در اکثر از معنا به این معناست که ما هر دو معنا رو مستقلا ببینیم، انگار که داریم حکمن یا حتی حقیقتن دوبار استعمال میکنیم و قهرن همینه. منتها بر این حیث که تعبیر رو لحاظ استقلالی اووردن ولی ایشون تعبیرشون لحاظ استعمالی است، مرادشون نیست که در حین استعمال هر دو رو لحاظ کنند، از اون حیث که هر دو لحاظ کند دو لحاظ رو نمیشود کرد، نه از اون جهت که چون لحاظ مستقل است که بگیم تزاهم لحاظه این استقلالیه این شبیه فرموشه های آخوند پیش میاد، از اون زاویه ایراد نگرفتن، از جهت گفتن که لحاظ استقلالی است و بعد به اصطلاح ایراد رو مطرح کردن عرض میکنیم. به هر حال از استاد ما چون قهرن تو متن رو خوندن کمتر بعیده، ولی از خدای خویی که متن رو نوشتن چون این خطای لفظی اتفاق افتاده معلوم نیست چرا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.